صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. ۲۸ دی ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در آخرین روز هفته کاری هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز پنجشنبه شما رو همراهی می‌کنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده‌های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیاست. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و خبرهای فرهنگی و البته مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز پنجشنبه برخی از شهرهای ایران. تهران با حداکثر 5 درجه بالا و حداقل 3 درجه زیر صفر پنجشنبه ابری رو خواهد داشت. مشهد با 4 درجه بالا و 6 درجه زیر صفر آفتابی است. تبریز اما با حداکثر 1 و حداقل 5 درجه زیر صفر سرد و ابری است. اصفهان صبحش رو با 7 درجه زیر صفر آغاز می‌کنه اما به تدریج تا 3 درجه بالای صفر خواهد رفت. شیراز هم با 4 درجه زیر صفر پنجشنبه آفتابی رو شروع خواهد کرد. خب از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ سرد و برفی با 4 درجه زیر صفر برمیگردیم، جایی که مهتاب وحیدی راد همکارم در استودیو کنار من نشسته تا من و شما را از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. صبحت بخیر مهتاب.
صبح تو بخیر مهتاب و صبح شنونده ها و بیننده های عزیزم بخیر.
اگه ممکنه اولش به ما بگو که مهمترین خبر ایران و مهمترین خبر جهان چی بوده در این ساعتی که خبرها رو پی گرفتی؟
مهمترین خبر ایران حضور محمود احمدی نژاد دیروز در مجلس بوده و ادامه مذاکرات هسته‌ای بین آژانس و ایران که به فردا موکول شده. اما خبرهای بین المللی، از نظر خبرهای بین المللی دیروز روز خونباری بوده. گروگانگیری در الجزایر و انفجارهایی در عراق و افغانستان که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته.
حوادث سوریه هم که حتما مزید بر علت مثل همیشه. پس بشنویم مشروع خبرها را از مهتاب وحیدی راد. برمیگردیم به گزارشم.
متشکرم. وزارت کشور الجزایر در بیانیه اعلام کرده است که عده‌ای نروژی، فرانسوی، بریتانیایی، ژاپنی و آمریکایی در یک میدان گازی در نزدیکی مرز لیبی به گروگان گرفته شدند. در بیانیه وزارت کشور الجزایر آمده است که شبه نظامیان اسلامگرا گروگان‌های الجزایری را آزاد کردند. در این بیانیه اشاره‌ای به تعداد گروگان‌ها نشده، اما شبه نظامیان می‌گویند که 41 خارجی از جمله 7 آمریکایی را به گروگان گرفتند. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان روز چهارشنبه به معترضان در اسلام آباد هشدار داد که هرچه زودتر به تجمعات خود پایان دهند. آقای ملک همچنین گفت که گروهی از شبه نظامیان برای حمله به تجمع کنندگان در اطراف ساختمان مجلس این کشور برنامه ریزی کردند و در صورت وقوع حمله مسئولیت آن بر عهده طاهر القادری خواهد بود. طاهر القادری روحانی معترضی است که 3 روز پیش همراه با هزاران نفر از طرفداران خود در اسلام آباد دست به تظاهرات زده و خواستار انحلال مجلس و تغییر قانون انتخابات شده است. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کردند مذاکراتشان در روز پنجشنبه هم ادامه یابد. هیئت آژانس به سرپرستی هرمان ناکارت معاون آژانس بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس سرپرستی مذاکره کنندگان ایرانی را بر عهده دارد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه هر گونه ارتباط جمهوری اسلامی با قتل سه عضو پکاکا در فرانسه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای مهمانپرست روابط میان ایران و ترکیه را مبتنی بر احترام متقابل و حسن همجواری توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی همواره از برقراری صلح میان اقوام و دولت‌ها حمایت می‌کند. او کشورهای فرامنطقه‌ای را مهمترین عامل بی‌ثباتی در منطقه توصیف کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از تذکر آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران به دولت بابت تأخیر در ارائه بودجه سال 92 خبر داد. در این باره در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه با واحد مرکزی خبر از توافق دولت و مجلس در اصل هدفمندی یارانه ها خبر داد. او گفت که همکنون اختلاف مجلس با دولت تنها بر سر زمان و شرایط اجرای این طرح است.
متشکرم مهتاب. اما رحمان ملک وزیر کشور پاکستان یا نخست وزیر پاکستان؟ چون در خبر بود که وزیر کشور پاکستان زیرنویس ما نوشته بود نخست وزیر پاکستان، فکر میکنم که همون وزیر کشور درست باشه.
بله عذرخواهی میکنم بابت این اشتباه.
خواهش میکنم. اما در 30 دقیقه پیش رو چه میشنوید؟ در واقع در 24 دقیقه پیش رو نگاهی میکنیم به تأکید محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها. با کارشناس اقتصادی این برنامه اهداف اقتصادی آقای محمود احمدی نژاد رو برمیرسیم. بررسی صفحات اول روزنامه ها رو خواهیم داشت و مروری بر خبرهای ورزشی. و البته صدای شنوندگان و اسمس های شما رو قرائت خواهیم کرد. در خبرها داشتیم که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌های خودش درباره مسائل اقتصادی پرداخته و همان گونه که انتظار می‌رفت بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه هم تاکید کرده. علیرضا کرمانی همکارم در این باره گزارشی داره، با هم ببینیم و بشنویم.
محمود احمدی نژاد به مجلس رفت، سخنرانی کرد و بیان که بماند و به حرفهای نمایندگان گوش کند، همراه اعضای کابینه‌اش مجلس را ترک کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از قطع یکباره وابستگی به درآمدهای نفتی و از خوبی‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت. محمود احمدی نژاد گفت گام اول هدفمندی یارانه ها به تحقق عدالت، کمک و تورم را کنترل کرده، نقدینگی را کاهش داده و اگر به طور کامل اجرا شود فقر در ایران ریشه کن می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران آمادگی دولتش را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعلام کرد.
من در مصاحبه اومدم گفتم آقا مرحله دومش اینه، میشه واقعا این کارو کرد؟ البته دولت مطالعاتش کامله، آماده است.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که محمود احمدی نژاد وعده داده می تواند 5 برابر بار اول به هر نفر پرداخت کند، منتقدان جدی در مجلس و بیرون از مجلس دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان محمود احمدی نژاد گفت
اگر ایرادی دوستان نماینده دارند در هدفمند کردن یارانه ها، مربوط به نفس او نیست، بلکه هدفمند کردن یارانه ها رو مجلس تصویب کرد با یک قواعدی. ایراد این است که اون بخشی که مربوط به تولید بود درست اجرا نشد.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد میگوید هر طرح اصلاح اقتصادی شرایط و لوازمی دارد.
منابع ایران با توجه به شرایط فعلی، یعنی تحریم ها از سوی ناکارآمدی دستگاه های اداری و بوروکراسی هم از طرف دیگه، بنابراین فاز دوم نمیتونه منجر به پیامدهای مثبتی باشه.
جز تأکید بر اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها، محمود احمدی نژاد در جای جای سخنرانی روز چهارشنبه‌اش از مردم سخن گفت. اینکه مردم باید اقتصاد را مدیریت کنند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس، میگوید
این سخنرانی بسیار حساب شده ای بود. یعنی توپ انداخت تو زمین مجلس و به اون مخاطباش میخواد بگه که من اگر یارانه ها رو نتوانستم یاد کنم بخاطر اینه که مجلس نخواست. وقتی وعده اجرای یارانه های جدید از سال 1992 میده به مردم میگه شما وقتی به این یارانه ها خواهید رسید که کاندیدای مورد نظر من رئیس جمهور بشه، و اینه برای بخش اخشاری خاصی جا انداخته.
محمود احمدی نژاد که همواره با این انتقاد روبرو بوده که با وجود در اختیار داشتن بیشترین درآمدهای نفتی، دولتش به واردات بی‌رویه دامن زده و تورم در دوران او افسار گسیخته شده، یک بار همه را غافلگیر کرد.
خب معلومه نفت هست، مفت هم هست، همه اندیشه ها جهت ها میره برای اینکه اینو بگیریم خرچش کنیم دیگه، به خصوص در بخش هزینه‌ای. این رو باید قطعش کنه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را راهکاری برای بی اثر کردن تحریم ها دانست. در این باره بشنویم از جمشید اسدی، استاد استراتژی های اقتصادی در دانشگاه های پاریس.
در مورد مسئله نفت که اشاره کردن، باید البته اقتصاد قوی بشود، متنوع بشود، ولی اگر استفاده درست بشود چه اشکالی دارد؟ هیچ زمانی به اندازه زمان آقای احمدی نژاد درآمد نفت اینقدر بالا نبود و هیچ زمانی به اندازه زمان آقای احمدی نژاد بدهی دولت به سیستم بانکی علارغم درآمد بالای نفتی افزایش نیافت.
علیرضا کرمانی بود و گزارش او در ارتباط با محمود احمدی نژاد، حضورش در مجلس. اما فرصتی است تا سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو بر پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن.
آقای احمدی نژاد بازم که نزدیک انتخابات شد از کلمه ملت استفاده میکنیم. شما و رهبرت خامنه ای از کدوم ملت شما صحبت میکنی؟ الان ملت براتون عزیز شد.
آقای احمدی نژاد، تو رو خدا این یارانه هر چی میدونی سپاس دومش اجرا کن. هیچ قیمت هست امیر هستم از فاز چهارده.
از سهلج مزاهم میشم. تقریبا یه ماه تو استان کردستان برنج پیدا نمیشه واسه خریدن برنج درست بکنه خانواده ها.
مملکتی که یک نفر تصمیم گیرنده است و اسمش ولایت فقیهه، تو اون چجوری ما میتونیم دنبال آزادی بگردیم؟ آزادی زمانیه که مردم خودشون تصمیم بگیرن، نه ولایت فقیه.
آقای خامنه‌ای، از یک بار که هم شده کلمه دوست را بر زبان بیاور. شما که هم رزمان خود را دشمن خطاب میکنید، وای بر اون کسی که میگه گرانی است و نان شب ندارم. خدا حافظ شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب پیش از این که بریم و سایر گزارش هامون رو بشنوید و ببینید، اجازه بدید تعدادی از اسمس هایی رو که به دست ما رسیده، تعدادش هم کم نیست، اما فرصتیه تا چند تای از اونها رو حداقل در این بخش در واقع برنامه من قرائت بکنم. شنونده این نوشته دولت روسیه باید به عنوان حامی کشدار مردم سوریه محاکمه و مجازات شود. شنونده ای که نام مستعارش رو پاپا بی انتخاب کرده و نوشته، گفته که تنها صدای آزاد رادیو فرداست. متشکریم از شما. شنونده ای که خودش رو سید کرمانی معرفی کرده نوشته بعضی آدم ها رو نباید بالا برد، باید بالا آورد. رضا از کنگان نوشته آقای احمدی نژاد، تو به مردم استان بوشهر و به ویژه مردم کنگان گفتی کار در شرکت های پارس جنوبی حق شماست، اما غیر بومی ها استخدام شدند و بومی ها هم چنان پشت در شرکت ها بدون جواب ماندند، جواب بدهید. شنوندی از سیستان نوشته 10 سال است بیکارم، یک فرزند معلول هم داشتم که از شدت بیماری فوت کرد. این چه حکومتی است که مردم خودش را حمایت نمی کند؟ داریم از بین می رویم. بهمن از تبریز گفته تصور خیلی ها از قفس آهن و حصار است، غافل از آنکه افکار و باورهای نادرست تنگترین و مخوفترین زندان هاست. محمد از زاهدان برای ما نوشته ما ایرانی ها گرسنه هستیم، گرانی بیداد می کند. آقای خانم گلچمن از فاز 14 نوشته تلاش های آقای احمدی نژاد برای به کرسی نشاندن مشایی برای این است که خرابکاری های خودش برملا نشود. شنوندهی بدون ذکر نام گفته من در آرزوی زندگی در جهان غربم. و مهسا از بروجن گفته چرا مردم هر روز از صبح تا شام فقط حرف مشکلات رو میزنند؟ هر کدوم از ما برای برطرف کردن مشکلات ایران چه کار کردیم؟ درود بر مردم با غیرت سوریه، مصر و ملت ایران در سال 57. اما من تاکید کنم که اینها و آنچه که شنیدید نظرات شنوندگان ما لزوما نظرات رادیو فردا نیست. بخش و ارائه اونها تنها به دلیل اعتقاد رادیو فردا به جریان آزاد اطلاعات و دیدگاه ها و نظرات مردم و بلاغیر. طرح‌های تازه محمود احمدی نژاد برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی ایران همچنان با تردید محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبروست. در این حال در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی هم رئیس جمهوری ایران و هم نمایندگان منتقد او عمدتاً به مسائل اقتصادی پرداختند. موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما با کارشناس این برنامه فریدون خاوند در همین باره خواهد بود. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، توی صحبت‌های روز گذشته آقای احمدی نژاد در جریان نشستش با مجلس چه نکاتی بیشتر از همه جلب توجه می‌کنه؟
آقای احمدی نژاد در صحبت‌های دیروزش بر مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی تأکید کرد و گفت راه مقابله مؤثر با تحریم نه تسلیم هست و نه ادامه وضع موجود، بلکه انجام اصلاحات ساختاریه. او ضعف‌های اقتصادی کشور رو بشمرد که از نظر او عبارتند از توزیع نابرابر ثروت، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دست عده‌ای معدود و همینطور اتکای بودجه و کل اقتصاد به نفت، و بالاخره او 4 راهکار به گفته خودش اصلی رو برای مقابله با مشکلات اقتصادی پیشنهاد کرد که عبارتند از استفاده عمومی از اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی.
خب نسبت به این پیشنهادها چه واکنشی از طرف مجلس و محافل کارشناسی در جمهوری اسلامی در واقع رخ داد؟
ببینین، رابطه بین رئیس دولت و مجلسی ها منطبق با اصطلاح گفتگوی کرهاست، گفتگوی دو آدم ناشنوا که طبعا چون صدای هم نمیشنوند تبدیل میشود به صحبت های یک طرفه. رئیس دولت بعد از پایان سخنرانی مجلس رو ترک کرد و نمایندگان منتقد که عمدتاً چهره‌های اقتصادی مجلس بودند، استدلال‌ها و مواضع و آمار ارائه شده از طرف او را به باد انتقاد گرفتند. همین مواضع انتقادی در بیشتر رسانه‌های تهران هم تکرار شد.
خب خیلی کوتاه، مواضع اقتصادی آقای احمدی نژاد چه ضعفایی داره؟
ضعف بزرگی که در سخنرانی دیروز آقای احمدی نژاد وجود داشت عدم انطباق اون بود با شرایط رئیس دولتی که ماهای آخر زمامداری خودش رو میگذرونه و باید کارنامه ای رو ارائه بده. او به جای کارنامه نوعی برنامه انتخاباتی رو به کشور عرضه کرد و توضیح نداد که چرا این برنامه رو طی 7.5 سال زمامداریش به اجرا نگذاشته. ضعف بزرگ دیگه سخنرانیش هم این بود که به مشکلات مشخص روز نپرداخت، توضیح نداد که چرا نرخ رشد کشور بر پایه ارزیابی 2 روز پیش بانک جهانی منهای 1% و چرا تولید نفت کاهش پیدا کرده، چرا نرخ تورم با این شتاب پیش میره و مردم از این وضعیت و در این وضعیت مردم چه باید بکنند.
سپاسگزارم از فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
مرور روزنامه‌های صبح تهران رو با صفحات اولش آغاز می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مرداد، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، از آرمان آغاز کنیم که تیتر یکش رو اختصاص داده به بازرسان آژانس در تهران و عکس اصلیش رو به حضور احمدی نژاد در مجلس.
روزنامه آرمان در تیتر یک نوشته که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای وارد تهران شدند و اظهار امیدواری کردند که اجازه بازدید از پارچین رو پیدا بکنند. یک گزارش دیگر هم علاوه بر عکس یک مربوط به آقای احمدی نژاد هست، منتشر شده در صفحه‌ای که آرمان درباره آسمان ابری این روزهای برادران عسکرولادی.
و روزنامه بعدی روزنامه بهار هست که اون هم به آقای احمدی نژاد پرداخته، در این حال که به مسائل دیگری هم پرداخته، مثل حکم لغو مسئولیت سعید مرتضوی که به وزیر کار ابلاغ شده.
بله مرداد، البته اخبار دیگری هم در صفحه یک روزنامه بهار منتشر شده، مثل لغو سخنرانی پرویز پیران در انجمن جامعه شناسی که روز سه‌شنبه قرار بود برگزار بشه، در گوشواری سمت چپ این روزنامه منتشر شده. وضعیت جنگل‌های ایران به مرز بحران رسیده، گزارش دیگری هست که در صفحه یک به اون اشاره شده.
و روزنامه شرق با صفحه جالبی امروز صبح روی دکا اومده، 4 عکس رو در حالتهای مختلف از نمایندگان مجلس کار کرده با اشاره به آقای احمدی نژاد و حضورش در مجلس.
روزنامه شرق نوشته که آقای احمدی نژاد پس از ترک مجلس شورای اسلامی و در حالی که سخنان نمایندگان رو نشنید، روز گذشته دعوت کرده از نمایندگان مجلس که یک شام برند به دفتر ریاست جمهوری و اونجا ایشون حاضر هست که حرفای نمایندگان رو بشنوه. واکنش های 4 نماینده‌ای که عکسشون منتشر شده، علی مطهری، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و محمد رضا باهنر، هم در صفحه یک روزنامه شرق منتشر شد.
خب یه نگاهی هم به صفحه اول کیهان کنیم، جایی که اون هم با عکسی از دیدار آیت الله خامنه ای با کارکنان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح صفحه‌اش رو بسته.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، در تیتر یک نوشته از قول ایشون که ملت بر دهان دشمنان بین المللی زد، مزدوران داخلی که به حساب نمی آیند. البته این تیتر هم به هر حال گویای نوع اندیشه های آقای خامنه‌ای در این روزهای در آستانه انتخابات سال 92 هست. یک خبر دیگر هم منتشر کرده، کالاهای مورد نیاز مردم در نمایشگاه ها با 30% تخفیف عرضه خواهند شد. این هم وعده ای هست که روزنامه کیهان به مردم داده.
روزنامه ابتکار آخرین روزنامه است که صفحه اولش رو تورقی میکنیم، نگاهی میکنیم که نامه لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی درباره تأخیر در ارائه بودجه از سوی دولت رو مهم دیده و در صفحه اولش آورده.
بله، در این گزارش روزنامه ابتکار نوشته که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته من نامه‌ای نوشتم درباره تأخیر بودجه به آقای خامنه‌ای و مضرات این قضیه رو به ایشون یادآوری کردم. ایشون هم تذکری به آقای احمدی نژاد داده ولی هنوز لایحه بودجه به مجلس نرسیده. سرمقاله روزنامه ابتکار هم با عنوان کابینه ایران باراک اوباما نوشته که تیمی رو که آقای اوباما در حال بستن هست برای دور آینده دولت خودش، تیمی هستن متخصص ایران، اما معلوم نیست که این یک فرصت برای جمهوری اسلامی هست یا یک تهدید.
سپاسگزارم. بخش اول مرور روزنامه رو به پایان میبریم، باز خواهیم گشت در نوبت بعدی و صفحات لایی این روزنامه ها رو هم یک نگاه مختصری خواهیم کرد. خب در ادامه بشنوید خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال به باشگاه استقلال هشدار داد حقوق معوقه بازیکن خارجی سابق خود را پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه فیفا گفته شده در صورت عدم پرداخت مطالبات رینالدو، بازیکن اهل پرو، جریمه‌های علیه باشگاه استقلال در نظر گرفته خواهد شد. خبرگزاری فارس هم می‌نویسد فیفا در نامه‌ای محرمانه استقلال را به کسر 6 امتیاز تهدید کرده است. بر اساس همین گزارش، علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل باشگاه استقلال میگوید 100 هزار دلار از سوی صرافی اشتباهاً به حساب دیگری واریز شده و بعداً برگشت خورده. صراف هم فعلاً متواری است. مراکشی تعیین میزبان دو بازی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه در فدراسیون فوتبال برگزار شد و اصفهان به عنوان میزبان دیدار استقلال زوباهن در یک چهارم نهایی انتخاب گشت. استقلال هم در تهران میزبان بازی نیمه نهایی مقابل سپاهان خواهد بود. هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با استعفای محمد رویانیان از سمت مدیر عاملی مخالفت کرد. نجات فلاح عضو هیئت مدیره باشگاه ضمن اعلام این خبر گفت به دلیل شرایطی که وجود دارد و بازی‌های پرسپولیس در جام حذفی و لیگ برتر و همچنین مسابقه پرسپولیس با استقلال که دو هفته دیگر برگزار می‌شود، هیئت مدیره با استعفای رویانیان مخالفت کرد. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران هفته هفدهم خود را با 6 بازی پشت سر گذاشت و یکی از بازی‌ها با جنجال و اخراج سرمربی همراه بود. در خانه والیبال تهران تیم نوین کشاورز 1-3 از تیم میزان خراسان شکست خورد. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی در جریان این بازی مسعود آرماد سرمربی نوین کشاورز به دلیل اعتراض به قضاوت داور از سوی وی اخراج شد.
من گرفتم گفتم داخل. خودم داشتم نه دوست ندارم تیمم به هر نحوی بخوام با داوری با اعتراض با این چیزا برنده بشه. شهرستان میریم یه جوری ما را اذیت میکنن. تهران هم میایم یه جوری اذیت کنن.
مرتضی اکرمی از داوران بین المللی فدراسیون والیبال هم میگوید
یکی دو تا خطا بالاخره توپ با سرعت میاد هستش دیگه، بالاخره انسانم دیگه، ما شاید یه اشتباهی باشه.
اما در جدول رده‌بندی در پایان هفته هفدهم مسابقات نوین کشاورز از آخر دوم است و میزان خراسان در میانه جدول قرار دارد در مکان هفتم. صدر جدول را به ترتیب تیم‌های پیکان تهران، کاله مازندران و متین ورامین در اختیار دارند. در جهان فوتبال خبر قرارداد پپ گواردیولای اسپانیایی، یکی از بهترین مربیان جهان، با باشگاه بایر مونیخ آلمان در صدر خبرهای 24 ساعت گذشته فوتبال بود. قرارداد سرمربی سابق بارسلون با باشگاه بایر مونیخ 3 ساله است و از فصل آینده آغاز می شود. تیم بارسلون هم دیشب در جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا در بازی مرحله رفت 1/4 نهایی در خانه مقابل مالاگا متوقف گشت با نتیجه مساوی 2-2. مالاگا که 15 دقیقه 10 نفره بود، هفته آینده میزبان بازی برگشت است. و در انگلیس دیشب تیم فوتبال منچستر یونایتد با پیروزی 1-1 در خانه مقابل تیم وستهم به دور چهارم جام حذفی باشگاه‌ها راه یافت. گلی که به گزارش شبکه فاکس ساکر توسط وین رونی زده شد. منچستر یونایتد در دور چهارم جام حذفی باشگاه ها با تیم فولام بازی خواهد داشت که اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی عضو آن است.
سلام، در یک پنجشنبه شب دیگه
از همین لحظه تا 2 ساعت آینده
به همراه یک تیم خیلی خندان و جوانی که اون طرف صحنه هستن پیامگیر نیست، آتوسک گیره.
پیام عزیزم آتوسای پیامم سلام.
بریم سراغ رتبه 10 ترانه های برتر.
آقای پیام نمیشه استثنا.
آخه چطور دلتون اومد
آتوسا خانم؟ شما همیتون نار بیادی
شما اصلا امروز منو فراموش کنیم.
یک مصاحبه زنده و مستقیم داریم.
خیلی خوشحالم که امشب
مهمون شما هستم در برنامه فضا.
بریم بشن. فرداهنگ
2 ساعت زنده و مستقیم،
شاد و پرترانه،
هر پنج شنبه
از 8 شب.
خب فرصتی است دوباره سری بزنیم به سمسای شنوندگان که یکی 2 دقیقه میتونیم به این قضیه بپردازیم، شاید هم کمتر. شنونده‌ای نوشته رادیو فردا بی‌طرف نیست چرا که پیام من رو کامل نخوند. ای کاش اسمتون رو میگفتید یا پیامتون دوباره برای ما میفرستادید ببینیم چی هست. شنونده‌ای که خودش رو آزاده و جانباز معرفی کرده خطاب به دیگر شنوندگان رادیو فردا نوشته والا وضع ما بهتر از شما نیست، تازه شما جرأت حرف زدن دارید، ما از حرف زدن هم میترسیم. احمد از ایران هم نوشته به جرأت میتونم قسم بخورم که شما یک رادیوی بی‌طرف هستید. خانم یا آقای لعلی از گرمسار هم از شدت گرانی ها ابراز تأثر کرده و شنیدی دیگری هم که خودش رو دوست امروز و فردای رادیو فردا معرفی کرده خواستار پخش آهنگ های سبک راک شده. ادامش رو در فرصت های دیگه قرائت میکنم، اما در ساعت 7:30 دقیقه صبح تهران هستیم، 5 بامداد پراک، با من مهرداد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر روز پنج شنبه همراه هستید. با همکارم مهتاب وحیدی راد دوباره همراه بشیم و سری بزنیم به خبرهای ایران و جهان. مهتاب.
متشکرم مهتاب. با سلام و صبح بخیر مجدد به شما شنوندگان و بینندگان گرامی. وزارت کشور الجزایر در بیانیه ای اعلام کرده است که عده‌ای نروژی، فرانسوی، بریتانیایی، ژاپنی و آمریکایی در یک میدان گازی در نزدیکی مرز لیبی به گروگان گرفته شدند. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان روز چهارشنبه به معترضان در اسلام آباد هشدار داد که هرچه زودتر به تجمعات خود پایان دهند. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کردند مذاکراتشان در تهران در روز پنجشنبه هم ادامه یابد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه هر گونه ارتباط جمهوری اسلامی با قتل 3 عضو پکاکا در فرانسه را تکذیب کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از تذکر آیت الله خامنه ای رهبر ایران به دولت بابت تأخیر در ارائه بودجه سال 92 خبر داد. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه با واحد مرکزی خبر از توافق دولت و مجلس در اصل هدفمندی یارانه ها خبر داد. 7 تن از دراویش گنابادی محبوس در بند 350 اوین از سه‌شنبه شب به سلول های انفرادی در بند 209 و بند 240 اوین منتقل شدند. حمله انتحاری روز چهارشنبه به ساختمان اداره امنیت ملی در کابل 1 کشته و دست کم 17 زخمی بر جای گذاشت. آمریکا حکومت سوریه را مسئول حمله روز سه‌شنبه به دانشگاه شهر حلب معرفی کرد. مهرداد.
متشکرم مهتاب وحیدی راد. اما در دقایق پیش رو گزارش هایی که خواهیم داشت، سازمان اوقاف جمهوری اسلامی میگه که در ایران نزدیک به 11,000 امامزاده به تایید رسیده. در این باره گزارشی خواهیم داشت. بعد از اون نگاهی خواهیم کرد به چند خبر حوزه هنر و فرهنگ. مرور مجدد روزنامه ها رو داریم، صفحات داخلی روزنامه ها رو برخواهیم رسید و در نهایت نگاهی میکنیم به خبرهای حوزه موسیقی. سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی اعلام کرده که دولت به امامزاده ها و مساجد حدود 180 میلیارد تومان بدهکاره. این در حالیه که به گفته این سازمان مردم ایران در 9 ماه گذشته روزانه بیش از 180 میلیون تومان نذر امامزاده ها کردند. سازمان اوقاف جمهوری اسلامی میگه در ایران نزدیک به 11,000 امامزاده به تایید رسیده. رضا جمالی در این باره گزارش میده.
طبق اعلام سازمان اوقاف و امور خیریه، مردم ایران در 9 ماه گذشته روزانه بیش از 180 میلیون تومان نذر امامزاده ها کردند. احمد شرفخانی معاون سازمان اوقاف و امور خیریه ایران روز چهارشنبه 27 دی ماه گفت در 9 ماهه سال جاری مردم بیش از 51 میلیارد تومان نذورات خود را به ذریح امامزاده ها و اماکن متبرکه واریز کردند. وی در ادامه توضیح داد که از این مبلغ حدود 20% صرف خود این اماکن شده، اما در مورد محل هزینه 80% مابقی این نذورات توضیحی نداد. احمد شرفخانی همچنین با تاکید بر هزینه های بالای سازمان اوقاف گفت که بودجه های دولتی مختص این سازمان کفاف هزینه ها را نمی دهد و از بدهی حدود 180 میلیارد تومانی دولت به امامزاده ها و مساجد خبر داد. سازمان اوقاف در حالی از هزینه های بالای خود خبر داده که پیشتر مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که به خواست مردم پیگیر نحوه کسب درآمد و محل هزینه دارایی های سازمان اوقاف شده است. غلام علی جعفرزاده نماینده رشت 14 دی ماه سال جاری در این خصوص گفته بود که رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای پاسخگویی به سوالاتی در مورد درآمد اوقاف و نحوه هزینه آن در کمیسیون مجلس حاضر شده بود، اما جواب شفافی در این زمینه نداده است. به گفته نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، درآمدهای اوقاف جزء درآمدهای دولت به حساب نمی آید و دیوان محاسبات نیز بر این درآمدها نظارتی ندارد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که در ایران امامزاده های فاقد شجرنامه به تعداد زیادی وجود دارد و تنها برای سازمان اوقاف درآمدزایی می کنند. محمد جواد اکبرنگ، پژوهشگر دینی در پاریس، درباره اهداف و منفعتی که سازمان اوقاف از افزایش تعداد امامزاده ها دنبال می کند به رادیو فردا می گوید:
از یک سو کارکرد اقتصادی داره براشون و بعد پایگاهی میشه برای تبلیغات رسمی دینی. به هر حال مداحان و روحانیت از اونجا که در سالهای اخیر به عنوان یکی از ابزارهای حکومت استفاده شدن برای پاره ای از مقولات سیاسی، به هر حال این اماکن درست مثل مساجد تبدیل به پایگاه های معنوی میشه که در کوتاه مدت میتونه به کار گرفته بشه به لحاظ تبلیغات سیاسی، به لحاظ اقتصادی هم قطعاً برای بخش قابل توجهی کارکرد اقتصادی داره، سودآوره، کمان که اشاره کردم، اوقاف، روحانیان، مداحان. منتها در دراز مدت البته به اعتماد جامعه دینی لطمه میخوره.
تابستان سال 90 سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به 7 برابر شدن امامزاده ها در ایران از ابتدای انقلاب تا کنون گفت نزدیک به 11,000 امامزاده به تایید رسمی سازمان اوقاف رسیده است. یک کارشناس میراث فرهنگی هم در این خصوص گفت حدود 10,000 امامزاده در کشور شناسایی شده است. با این حال این کارشناس فرهنگی تأکید کرده که از این تعداد تنها حدود 2,000 امامزاده دارای سند و شجرنامه هستند.
خب 11,000 امامزاده به تایید رسیده سازمان اوقاف و روزی 180 میلیون تومان نذر امامزاده ها از طرف مردم در ایران. این گزارش رضا جمالی بود. و ما بریم و بشنویم شنوندگان رادیو فردا با ما و شما چه گفتند.
لیسانسم، بیکارم، متأهلم، برادرم تحت پوشش بهزیستیه، مغازه داریم که شهر داریم، یه متری 1,000,000 تومان باید بدی. با این وضع اشتغال، تحریم، تورم، چرا قانونای کم سبک نمیشه؟
الو، من میخواستم ببینم که کجای دنیا همچین رسمیه که مردم یه مملکت خودشون از گشنگی دارن نمیرن، اون وقت پولای مردم و پولای این مملکت و پول نفت رو برن 2 میلیارد بدن برای کشتن مردم سوریه.
آقای رادیو فردا، حالا هی بگو رادیو فردا بی‌طرفه، لااقل صدای طرفداران شاهزاده رضا پهلوی را پخش بکنین. ناراحتم نشین، باید از رادیو انتقاد کرد، لااقل انتقاد پذیر که هستین.
میخواستم در جواب اون آقایی که میگه روغن کیلوی 5 تومان، اصلا خنده آور است. روغن حیوانی کیلوی 120,000 تومان، روغن ماشینی کیلوی 25,000 تومان. چی خبر داری که میگه کیلوی 5,000 تومان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب من فرصت کوتاهی دارم تا باز هم اسمس های شما رو قرائت بکنم. کوروش از بوشهر برای ما نوشته که هر کس حفظ جانش رو مقدم بر آزادی بدونه لیاقت آزادی رو نداره. خانم یا آقای شریف از قم نوشته خروج هوگو چاوز از صحنه سیاسی ونزوئلا درخشش تازه‌ای در آسمان آزادی و تجدد مردم اون کشور ایجاد خواهد کرد. فرهاد از تهران از برنامه صبحانه با خبر تشکر کرده و نوشته از شما ممنونم که به این خوبی و روشنی خبر رسانی میکنید. ما هم از شما سپاسگزاریم که شنونده این برنامه هستید. شنونده دیگه‌ای بدون ذکر نام نوشته اگر مردم از حقوق عادلانه برخوردار بودن برای شهدا هم احترام قائل بودن، ولی بسی تأسف‌بار است که چون از خانواده‌های شهدا نیستند و سنشان هم اقتضای جبهه رفتن نمی‌کند از هر حقی محرومند. شنونده دیگه نوشته آقای احمدی نژاد ما انرژی هسته‌ای نمی‌خوایم، نان می‌خوایم بر سر سفره‌هامون. شنونده بدون ذکر نام نوشته چرا دارو در ایران اینقدر گرون شده؟ این موضوع خیلی مهمتر از استعفای رویانیان است. وقتی گفته شده دارو جزء اقلام تحریمی نیست، پس عرض دارو کجا می رود؟ چرا جواب نمی دهند؟ و شنونده دیگه ای برای ما نوشته طرف ما یا باید فرزند شهید، جانباز و بسیجی باشی یا در منجلاب فقر دست و پا بزنی. مرور خبرهای فرهنگی و هنری امروز رو با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی این برنامه آغاز میکنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما آقای قاسم فر و بر شنوندگان عزیز و روز بسیار خوب و زیبا و سرشار براتون.
آقای سرکوهی، این روزا جشنواره فجر یکی از مهمترین بخشایی است که در واقع پوشش خبرهای فرهنگی تحت تأثیر اون هست، مثل هر سال معمولا در این فصل. روز گذشته رئیس سازمان نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد درباره سانسور فیلم‌ها و سرنوشت چند تا فیلم بحث‌انگیز صحبت کرد. جزئیاتش رو اگر ممکنه برای شنوندگان بینندگان این برنامه بفرمایید.
بله، آقای جلیل عرفان منش، سرپرست اداره کلی نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی که در واقع اداره ای است که سانسور فیلم رو بر عهده داره، ایشون مصاحبه کردن. مصاحبهشون هم یک خبر بسیار بدی دادن. اولا گفتن که چون قبلا اینطور بود که فیلمایی که در جشنواره فجر شرکت می‌کردن و از صافی این سانسور می‌گذشتن، در واقع مجوز نمایش عمومی هم داشتن، اما ایشون اعلام کردن که همه فیلم‌های جشنواره فجر همشون بدون استثنا پروانه نمایش موقت دارن و دوباره سانسور و ارزیابی خواهند شد. بعدشون هم یه پیشنهاد بسیار جالب کردن، گفتن که از این به بعد نگین ممیزی و نگین سانسور، این کاری که ما میکنیم اسمش هست همدلی، تعامل و همگرایی. این هم یک اصطلاح جدید است که ایشون به جای سانسور پیشنهاد کردن. در مورد سه تا فیلم صحبت کردن، یکی زندگی مشترک آقای محمودی و بانو ساخته روح الله اعجازی. اینطور که ایشون صحبت کردن معلومه که این فیلم جشنواره راه پیدا نکرده. درباره فیلم پرویز ساخته مجید برزگر صحبت کردن، چون این فیلم در جشنواره سان سباستیان جایزه برده و به همین دلیل هم نمایشش در جشنواره فجر با اشکال مواجه شده، چون دوست ندارن. بعد ایشون گفتن که این قرار در جشنواره ها پذیرفته شه، بعد معلوم شد که اونجا هم پذیرفته نشده، از سرنوشت این فیلم هنوز خبری نیست. بعد درباره فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنن ساخته پوران درخشنده صحبت کردن، گفتن ما با خانم درخشنده به تعامل رسیدیم، چون که قبلا خانم درخشنده اعلام کرده بود که اینا گفتن که به ذات بشه خواستار شده که سه بخش فیلم، سه تا سانسور در فیلم اعمال بشه، یکی که نامش عوض بشه، یکی فصل پایانی راجع به قصاص عوض بشه و یکی هم صحنه ای که به دختر تجاوز میشه. حالا گفتن که ما با ایشون صحبت کردیم و قرار است که یک دیالوگ هایی هم به این فیلم اضافه بشه، اما این فیلم با این سانسورها به جشنواره راه پیدا کرد.
خب از جشنواره فیلم عبور کنیم و بخش تئاتر جشنواره فجر رو نگاهی بکنیم که از 26 دی ماه شروع میشه. گویا چند تا از نمایشنامه‌ها هم روی صحنه نخواهند رفت، نمایشنامه‌ای که قبلا امید میرفت برن.
بله، این در این جشنواره هم مثل جشنواره فیلم متأسفانه خبرهای سانسور خبرهای اول رسانه‌ها، چون که معمولا باید خبر فیلم‌های با ارزش یا نمایش‌های با ارزش خبر اول رسانه‌ها باشه. آقای سعید کشنفلا دبیر 31 جشنواره تئاتر فجر گفتن که 130 نمایشنامه داوطلب بودن که در بخش بین‌الملل این جشنواره به صحنه برن، ولی 20 تا 30 تاشون رو ما رد کردیم، چون که در اینها رقص بود و رقص با شرایط فرهنگی ایران مناسب نیست. حالا معلومه ایشون از کجا به این نتیجه رسیدن که رقص با فرهنگ ما تناسب نداره. بعدم اسامی 172 نمایش اعلام کردن برای در بخش صحنه‌ای، اما گفتن که 75 تا از اینا مشروط هست و هنوز سرنوشت معلوم نیست. از جمله نمایشایی هم که راه پیدا نکردن، یعنی اجازه ندادن سانسور شدن، یکی نمایش 100 سال تنهایی بود که آقای آتیلا پرسیانی کارگردانی می‌کرد و این نمایش اجازه پیدا نکرد. بعدم نمایش مسافر اتاق شماره 37 که مومن بنایی کارگردانی کرد، اون که موضوع صادق هدایت بود، اینم سانسور شد و اجازه ندادن.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی که امروز هم با ما بود و خبرهای فرهنگی رو مروری کوتاه کرد.
منم از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد.
می‌رسیم به بخش مرور روزنامه‌های تهران. نیمه دوم این بخش رو در پیش خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. همچنان شهرام، روزنامه‌های بهار، جمهوری اسلامی، شرق، آرمان اغلبشون به واکنش نشون دادن به حضور آقای احمدی نژاد در مجلس.
بله مهداد، امروز گزارش های مختلفی روزنامه ها منتشر کردن. روزنامه بهار برخلاف دیگر روزنامه ها که اغلبشون یک تیتر مشترک دارند با این عنوان که احمدی نژاد به مجلس آمد گفت و رفت، روزنامه بهار در رو تیتر صفحه‌ای که خودش نوشته که آقای احمدی نژاد به مجلس آمد، نشنید و رفت. در ادامه این گزارش که در صفحات میانی روزنامه منتشر شده تاکید شده که آقای احمدی نژاد حرف های تکراری زده با لحن مخصوص احمدی نژادی و حرف تازه‌ای این بار نزده، بیشتر حرفش هم متمرکز بوده بر روی بحث هدفمندی یارانه ها و فاز دوم اون. اما روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی درباره اعتراض شدید نمایندگان مجلس به گزارش اقتصادی آقای احمدی نژاد در مجلس منتشر کرده. روزنامه شرق علاوه بر اون که در تیتر یک از علاوه بر اون که از قول آقای محمد رضا باهنر نوشته که اگر دولت یارانه نقدی رو به 400 هزار تومان هم افزایش بده، در اون صورت 500 هزار تومان از جیب مردم برداشت خواهد کرد، یادداشتی منتشر کرده از سعید لیلاس کارشناس اقتصادی که ایشون گفته که ما امسال بهار استثنایی در پیش داریم، به این دلیل که هم سخنان آقای احمدی نژاد در روز گذشته و هم سخنان نمایندگان مجلس حاکی از اوضاع وخیم اقتصادی و اجتماعی در کشور هست و حتی آقای احمد توکلی گفته که نان رو هم باید کپانی کرد. روزنامه آرمان هم اظهارات فاضل موسوی نماینده سابق مجلس رو در این باره منعکس کرده که ایشون گفته هدف اصلی آقای احمدی نژاد تبلیغاتی بوده و ایشون در آستانه انتخابات میخواد برای خودش تبلیغ بکنه.
و اما روزنامه‌های خراسان و رسالت واکنش نشون دادن، در واقع واکنش هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری رو به اعلام بیگناهی موسوی و کروبی از طرف بعضی از چهرهای جناح حاکم بهش واکنش نشون داده.
بله، روزنامه‌های خراسان و رسالت خبر دادن که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیانیه‌ای منتشر کرده و در این بیانیه تأکید کردن که برخی از چهره‌های وابسته به جناح حاکم مثل آقایان عسکرالهادی و مرتضی نبوی که این روزها اعلام کرده بودند که آقای موسوی و آقای کروبی رو فتنه‌گر نمی‌دونیم، اینها در اشتباه هستند. این روزنامه تأکید کرده که هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفتن که اعلام بی‌گناه یا جریان تطهیر یا تخفیف جرم سران فتنه خواست دشمنان هست. البته همزمان روزنامه رسالت نوشته که آقای مرتضی نبوی حرف خودش رو عوض کرده و گفته که آقای موسوی و کروبی فتنه‌گران داخلی بودن، اما فتنه اصلی رو خارجی ها در ایران برپا کردن.
خب یک نگاهی هم به روزنامه ابتکار بکنیم، کدوم یکی از مطالبش رو فکر بکنیم مناسب است که اشاره بکنیم بهش؟
روزنامه ابتکار مرداد یادداشتی منتشر کرده در با این عنوان که نسبت دروغ با حفظ جمهوری اسلامی. نویسنده این یادداشت عباس صالحی هست و در ابتدا با اشاره به این که آقای جوادی آملی از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم که در قم هستند این روزها گفتن که اگر ما با مردم درست بگوییم نظام بیشتر عمر خواهد کرد. البته ایشون این رو دستمایه قرار داده، بعد به روی کرد و عمل کرد مقام های جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته که دروغگویی، دروغ پردازی، تعارفات، تملق، ریا و آمارهای غیر واقعی و مسائلی از این قبیل از سوی مدیران جمهوری اسلامی این روزها به طور مکرر استفاده میشه که این موجب حفظ جمهوری اسلامی نخواهد شد.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شانگاهی.
خب برمیگردیم به اسمس های شنوندگان رادیو فردا. شنوندهی بدون ذکر نامش نوشته اگر شما یعنی رادیو فردا بی‌طرف هستید، چرا همه اخبارتان درباره ایران و مشکلاتش است؟ چرا از دیگر کشورها حرفی نمیزنید؟ یعنی در انگلیس و آلمان و فرانسه هیچ خبری و مشکلی نیست؟ من در پاسخ این شنونده عزیز و محترم عرض میکنم که اگر خبرهای رادیو فردا رو رصد بکنید، قطعاً خبرهای بسیاری از سراسر جهان نه فقط ایران میبینید. در این حال وجه دیگر پاسخ شما این هست که در این کشورهایی که اسم بردی در تمام طول شبانه روز رادیوها، تلویزیونها و رسانه‌ها به صورت کاملا آزاد در صددن که خبرها رو رصد بکنن، چه در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی و در همه حوزه‌ها، و این خبرها رو به شدت بازتاب میدن. اون چه که در ایران بهش مسئولین میگن سیاه نمایی، در این کشورها این وجود نداره. از طرفی رادیو فردا مخاطبانش در ایران هستند و در واقع خبرهاش رو، عمده خبرهاش رو باید از ایران انتخاب بکنه، جایی که به گفته بسیاری از نهادهای ناظر و بی‌طرف بین المللی جریان آزاد اطلاعات وجود نداره. بسیاری از روزنامه‌نگاران در زندان هستند و به ایران در واقع از طرف سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال به عنوان اولین و دومین کشور بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران ازش اسم برده میشه. بنابراین اگر تمرکزی بر خبرهای ایران میبینید به دلیل ماهیت این رسانه است که در واقع برای فارسی زبانان و برای ایران و جریان آزاد اطلاعات و کمک به این جریان در واقع پا گرفته و کار میکنه. اما شنونده‌ای که خودش رو مهدی از ایران معرفی کرده نوشته انتخابات ایران غیر آزادترین انتخابات در جهان است. شنونده دیگه‌ای گلایه کرده که چرا ماموران نیروی انتظامی اینقدر موتور سوارها را به نوشته ایشان اذیت میکنند. شنونده دیگه هم نوشته شما که میگویید پیامک بزنید، بگویید چقدر باید صبر کنید تا پیاممان را بخوانید تا باورمان شود. ما به محضی که پیام شما برسه در صورت هر گونه فرصتی که پیش بیاد در طول برنامه، همینطور که میبینید از ابتدای این بخش ما شروع کردیم، پیام های شما رو قرائت میکنیم، مگر اینکه نشه اون رو در بخش های دیگر در واقع خبری قطعا قرائت میکنیم، یا اینکه ممکنه حتی برنامه صبحانه با خبر صبح روز بعد این پیام هایی که باقی مونده رو قرائت بکنیم. شنونده دیگه هم نوشته به نام حمید از لامرت، آقای رویانیان از دو شغل استعفا داده اما هنوز بیش از 10 شغل و مقام دیگه داره. شنونده هم از بندر پرک به رادیو فردا اظهار لطف کردن و همینطور سجاد از شهر کرد، مینا شنونده از گرمسار، کیانوش بهمنی سوادکوهی و شنوندگان عزیز دیگه‌ای که از همه شما سپاسگزاریم. این رادیو در واقع با حضور شما و با صدای شما و با پیام‌های شما روی پای خودش میمونه، مثل هر رسانه دیگری وابسته هست به مخاطبانش. من اسمس رادیو فردا رو 2 شماره رو که داریم به ترتیب اولویت برای شما اعلام میکنم. به این دلیل میگم اولویت که شماره دوم ممکنه که امشب یه مقدار دچار مشکلاتی شده باشه به لحاظ خط و نرسه، اما شماره اول که حتما اسمس های شما میرسه 2079-260-11-57-30 به این شماره اسمس بزنید که قطعا به دست ما خواهد رسید. و شماره دیگر ما هم که در شبهای پیش و شبهای آینده حتما باز برقرار هست 2044-233-59-555 یا 55-55. و تلفن ما پیامگیر 24 ساعته ما است 2420-2211-2212. با ما تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما و شنوندگان در هر باره‌ای که فکر میکنید در میون بگذارید. بریم و بشنویم برنامه موسیقی رو، خبرهای حوزه موسیقی رو.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. سخنرانی دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تو مجلس حاشیه‌های فراوانی داشته و خیلی‌ها نسبت به حرفاش درباره اثرات تحریم بر روی اقتصاد ایران واکنش نشون دادن، اما برای طرفداران موسیقی یک قسمت از حرفای احمدی نژاد بیشتر از همه توجه‌ها را جلب کرده، جایی که احمدی نژاد 2 بار در حرفاش غیر مستقیم قسمتی از ترانه‌های یک خواننده پاپ ایرانی را تکرار کرد، یک بار در وسط‌های سخنرانیش، یک بار هم در پایانش. او گفته مردی که قالی میبافه نباید روی حصیر زندگی کنه و ملتی که روی دریای ثروت نشسته نباید فقیر داشته باشه. این عبارت دقیقا تحت تأثیر آهنگ مردم، آهنگی با صدای نصرالله معین، خواننده پرطرفدار ایرانیه که در صحنه موسیقی بیرون از ایران فعالیت میکنه که معروف به موسیقی لس‌آنجلسیه.
شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم، بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه، اگرچه سختی از انسان یک کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم بش، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه بگم چه مردمی داره.
سالگرد تأسیس یکی از مؤثرترین ناشران موسیقی کشور در یک دهه گذشته بوده. انتشارات هرمس دیروز 13 ساله شده، انتشاراتی که ایده شکل گیریش در انتهای دهه 70 خورشیدی شکل گرفت، وقتی که تولید موسیقی در ایران فقط محدود به موسیقی سنتی و پاپ بود. اما هرمس اون موقع با شعار موسیقی برای موسیقی به قصد انتشار آثار نوآورانه هنرمندان مستعد معاصر ایرانی شروع به کار کرد. توی مدت 13 ساله این انتشارات همواره انتشاراتی آرمان خواه به نظر رسیده، آرمانی که این انتشارات از ابتدا اینجوری اون رو تبیین کرده: ایجاد بستری پویا برای خلاقیت و فعالیت در عرصه موسیقی. اولین آلبومی که این انتشارات منتشر کرد آلبوم آوای زمین اثری از محمد رضا علی قلی بود، آلبومی که خرداد سال 1380 به بازار اومد. انتشارات تو ابتدای دهه 80 خورشیدی در نمایشگاه سالانه موسیقی ملل و مکس حضور پیدا کرد. از همون سالها برگزار کننده کنسرت های مختلفی تو ایران و بیرون از اون بود. اما شاید برجسته ترین خاطرات در عمر 13 سال این انتشارات نامزدی آلبوم به تماشای آبهای سپید، یکی از نشرهای انتشارات هرمس برای دریافت جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی در بخش بهترین آلبوم موسیقی جهان بود. این آلبوم اثری از حسین علیزاده و ژیوان گاسپاریانه. شنیدیم قسمت‌های از قطعه ساری گلین از تصانیف فولکلور آذربایجان و ارمنستانه، البته به تنظیم حسین علیزاده و ژیوان گاسپاریان با صدای افسانه رسایی، از به تماشای آب‌های سپید که تو سال 2006 میلادی نامزد دریافت جایزه گرمی شده بود، اثری از انتشارات هرمس که دیروز 13مین سالگرد تأسیسش رو جشن گرفت، البته با انتشار آلبومی تازه. هرمس آلبومی رو از گروه رونین روانه بازار کرده، آلبومی به نام رعا که پیشتر 9 سال پیش بیرون از ایران منتشر شده بود. گروه رونین یکی از پروژه‌های موسیقی نیک بارچ، آهنگساز سوئیسیه. بارچ نوازنده پیانو، آهنگساز 41 ساله‌ای که دانش آموخته فلسفه، زبانشناسی و موسیقی شناسیه. در این اثرش 5 قطعه وجود. رامین صدیقی مدیر انتشارات هرمس درباره این آلبوم میگه تو موسیقی رونین نوع پیچیدگی ساده و سادگی پیچیده نهفته است. اغلب قطعات تمی ساده دارن که به تدریج توسعه پیدا می‌کنن و لایه‌های جدید به اون اضافه میشه. سال گذشته هم بهمن ماه بود که گروه رونین به رهبری نیک بارچ در تهران و در تالار ایوان شمس اجرا کرده بود.
خب گزارش بردیا افشین بود از خبرهای موسیقی. تا ثانیه‌های دیگه تصویر ما قطع خواهد شد و میتونید ادامه این برنامه رو از طریق رادیو دنبال بکنید. به برنامه صبحانه با خبر گوش میدید.